جلسه که امروز خدمت شما هستیم در واقع طراحی یک دادگاه مجازی الکترونیکی می باشد که از سوی بنده در نقش قاضی دادگاه و نماینده دادستان و جناب آقای محمد رضا رحیمی همکار محترم به عنوان وکیل شاکی و خانم مریم خرمی به عنوان وکیل محترم متهم می باشد. انشالله سعی میکنیم به حد توانمون کارگاهی رو پیاده سازی کنیم که مورد استفاده همگی قرار بگیره. پس از یک مقدمه‌ای بدون اتلاف وقت شروع میکنیم به ورود در ماهیت پرونده و ذکر مسائل مربوط به آن. در ابتدا لازم به ذکری که خدمتون عرض کنم که جلسه رسیدگی به اتهام آقای احسان محمدی دایر بر آدم ربایی در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان قزوین به تصدی این جانب تشکیل می شود. همونطور که بیان شد دادگاه به طور مجازی برگزار می شود. رضا باید تمام ارکان دادرسی و دادرسی بنابراین حضور قاضی دادگاه، نماینده دادستان، متهم، شاکی و وکلای ایشان ضروری می باشد. حالا چون دادگاه مجازی، متهم و شاکی هم به صورت مجازی است. بنابراین در این خصوص دادگاه خطاب به نماینده محترم دادستان چنانچه پیرامون دفاع از کیفرخواست مطالبی دارید بیان بفرمایید. بنده حالا در جایگاه نماینده دادستان خدمت شما عرض می‌کنم که به نام خدا پیرو به مفاد کیفرخواست صادر از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین به لحاظ ارتکاب فعل مجرمانه از ناحیه آقای احسان محمدی دایر بر آدم ربایی نسبت به خانوم اکرم رضایی مستند به ماده 621 تقاضای مجازات ایشان را دارد. قبل از اینکه شروع به رسیدگی در دادگاه کنیم لازمه که من یک مقدمه از پرونده خدمت شما عرض کنم. یک مقدمه از پرونده رو خدمت شما عرض میکنم تا در جریان موضوع داستان باشید. جرم ارتکابی مقارن ساعت 3 بعد از ظهر مورخ 1/7/99 واقع در کیلومتر 20 جاده قزوین علموت اتفاق افتاده. بدین صورت که خانم اکرم رضایی که در پی تماس تلفنی که با شخصی به نام آقای احسان محمدی جهت وصول مطالبات خود داشتن توسط آقای احسان محمدی از ایشان دعوت می شود که تا خانم اکرم رضایی برای وصول مطالباتشان به روستای آقای احسان محمدی واقع در یکی از روستاهای علموت شرقی حضور به هم برسانند. بر این اساس چون خانم اکرم رضایی وسیله نقلیه نداشتن ناگزیر از یکی از دوستان خود به نام آقای مرتضی سعیدی درخواست کردند که با وسیله ایشان به محل قرار بروند. پس از حرکت در مسیر جاده علموت شرقی که قرار می‌گیرند، ناگهان با ماشینی که در میانه راه متوقف شده و ماشین یک مزدای دو در بوده و به ظاهر دچار نقص فنی شده بود مواجه می‌شوند. بعد از اینکه ماشین آقای مرتضی سعیدی متوقف می‌شود تا مسیر بازگشایی شود و ادامه حرکت را بروند، ناگهان با راننده خودرویی که دچار نقص فنی شده مواجه می‌شوند که به همراه یک قبضه اسلحه کلت کمری خانم اکرم رضایی و مرتضی سعیدی را با تهدید از ماشین پیاده می کنند و به نظر شخص تهدید کننده همان شخصی بوده که با خانم رضایی قرار ملاقات داشته و آقای احسان محمدی با تهدید خانم رضایی را سوار ماشین خودش می کند و گویا بی تمایل هم نبوده که آقای مرتضی سعیدی از آن محل متواری شود. آقای احسان محمدی خانم اکرم رضایی را به محل مورد نظر خودش می‌برد که محلی خالی از سکنه بوده و دست و پای آن خانم را نیز می‌بندد تا فردای آن روز نگه می‌داره و سپس سوار ماشین می‌کنه و به سمت شمال راهی می‌شود. در اواسط مسیر خانم اکرم رضایی دچار حالت تهوع شدید و درخواست توقف خودرو رو می‌کنه که حالش مثلا هوای آزاد استشمام می‌کنه حالشون بهتر شه. خانم رضایی که یک لحظه از ماشین پیاده می‌شوند چون نزدیک جاده بوده یک اتوبوسی را می‌بیند که آنجا در حال سوار کردن مسافر بوده. از غفلت آقای احسان محمدی استفاده می‌کنه و به وسیله اتوبوس از آنجا متواری می‌شود. و در حین فرار نیز چندین بار به زمین خورده و زخمی می‌شود. آقای احسان محمدی نیز برای جلوگیری از شناسایی خودش فرار می‌کند. حال خانم رضایی بعد از رهایی به مراجع انتظامی مراجعه کرده و صورت جلسه نیز تنظیم می شود. سپس به آقای محمد رضا رحیمی وکالتنامه‌ای برای طرح شکایت می‌دهد. پس از طرح شکایت پرونده جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی دادسرای قزوین ارجاع می‌شود. در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس محترم ابتدا شاکی رو جهت اخذ اظهارات دعوت می‌کند و شاکی به همراه وکیل خودشان حضور به عمل می‌رساند و دلیل خودشان مبنی بر اثبات بذه که معرفی شهود بوده عنوان می‌کند. بازپرس محترم نیز دستور میده تا شهود احضار شوند و به اداره آگاهی نیز دستور دادن تا مامورین اعزام شوند به محل وقوع جرم برای انجام تحقیقات میدانی که از محل حادثه شهودی یافت نشده. سپس با آقای احسان محمدی به عنوان متهم ابلاغیه جهت احضار و ادای توضیح نسبت به اتهام وارده صادر می شود که دفاعیات ایشان موجب اقناع وجدان بازپرس نمی شود. پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت ایشان به بازداشتگاه می رود. قرار تامین کیفریشون بازداشتگاه بوده. و سپس به خانم مریم خرمی وکالت در دفاع می دهند. پس از صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و کیفرخواست توسط دادستان پرونده به شعبه 102 دادگاه کیفری 2 ارجاع می شود. و الان ما به صورت فرضی در شعبه 102 دادگاه کیفری 2 حضور داریم. حالا بنده به عنوان قاضی فرضی دادگاه خطاب به شاکی محترم یا وکیل ایشان پیرامون شکوایه خود هر مطلبی دارید لطفاً بفرمایید. آقای رحیمی بفرمایید. من که شما نزدیک بنده من صدا دارم.
آقای رحیمی میکروفون رو دستتون بگیریم بی‌زحمت. بله بله بله.
به نام خدا با کسب اجازه از محضر دادگاه محترم و همکاران گرامی بنده بنا به اظهارات موکل خانم اکرم رضایی شاکی پرونده به استظهار میرسانم برابر با کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان قزوین به شرح آتی دفاعیات خود را اعلام می نمایم. اولا چون در مرحله تحقیقات مقدماتی که نزد شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب صورت گرفته مواردی را بیان می‌دارم. یک، اینکه ضابطان عام دادگستری در تحقیقات مقدماتی پیرو به دستور کتبی صادر از بازپرس محترم طبق ماده 35 قانون آیین‌درستی کیفری که مقرر می‌دارد ضابطان مکلفند، این کلمه کلیدی اسرع وقت، در اسرع وقت نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند، که در اینجا ضابطان دادگستری با تأخیر و تعلل غیر موجه شروع به انجام وظایف محوله نمودند و همچنین طبق ماده 42 از قانون آیین‌درستی کیفری چون تحقیقات مقدماتی از شاکی میبایست توسط ضابطان آموزش دیده زن صورت بگیرد، چون که موکل من خانم اکرم رضایی هستند و زنن، طبیعتا باید ضابطان آموزش دیده زن اینو ازش دماتی انجام میداده، بنابراین از این حیث به این طبق ماده 94 از قانون فوق‌الذکر که مقرر میداره تحقیقات مقدماتی باید به سرعت و به نحو مستمر انجام بشه و ایام تعطیل مانع از انجام اون نیستش، که در این موارد رعایت نشده، زیرا که بعد از اینکه بازپرس صدور دستور انجام داده زمان نسبت مدیدی از تحقیقات مقدماتی گذشته و تحقیقات مقدماتی به صورت مستمر انجام نشده و ایام تعطیل هم عملا اقدامی صورت نگرفته. و نیز طبق بند الف از ماده 116 چون جرم در حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، بنابراین از این حیث شروع به تحقیقات مقدماتی بازپرس فاقد ایراد می باشه و بازپرس صلاحیت خودش رو داره.
ا
و همچنین طبق ماده 123 از قانون آیین اساسی کیفری مقرر می‌دارد هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع تحقیق محلی یا معاینه محلی ضرورت پیدا کنه، بازپرس اقدام تحقیق محلی یا معاینه محل می‌کنه و در این پرونده ضرورت تحقیق محلی یا معاینه محل از توقیف و نگهداری بزه دیده و همچنین مطلعین و اهالی روستا ایجاب می نمود که بازپرس حداقل اقدام به صدور دستور تحقیقات محلی یا معاینه محل به وسیله خودش یا ضابطان آمدادگستری که همون نیروی انتظامیه انجام بده. ولی متاسفانه در راستای پیرامون موضوع که گفتم عنوان اتهامی دلایل و نشانه هایی رو باید باشه، چون ما دلیل قانع کننده ای نداریم تو این پرونده و میتونستیم به تحقیق محلی و معاینه محلی که صورت میگرفتش که متأسفانه صورت نگرفته بزه و بتونیم به راحتی اثبات کنیم و در محل همون معاینه محل ممکن بودش اثر انگوش یا موی زنانه که مربوط به موکل بنده خانم رضایی یا همون اسلحه‌ای که مورد تهدید قرار گرفته خانم رضایی یا طنابی که شب تا صبح تو محل توقیفش برداشته اونو نگهداری کرده و سایر مواردی همچون چیزایی. فعلا عرضی ندارم.
با تشکر از وکیل شاکی. آقای بایتی خانم خرمی تصویرشون ما نداریم، صدای ما رو دارن؟
صدا رو دارن، اجازه بدین تصویرم دوباره فعال کنم. خب مثل اینکه صدای منو نداره آقای شید، الان صدا رو فعال میکنن برای شما. خانم خرمی چند دقیقه رفتن بیرون از کلاس برمیگردن.
خانم خرمی و اصلش وکیل شاکی عرض داشتن که طبق ماده 42 در صورت امکان باید در فرمودن که باید توسط ضابطان حتما توسط ضابطان زن صورت بگیرد، درسته های رایی؟
بله بله.
در صورتی که تو ماده 42 به صورت کاملا واضح مقرر شده در صورت امکان با حتما تو دادسرا بازپرس زن چه ضابط زن وجود نداشته که از شاکی شما تحقیق انجام بگیره. تا خانم خرمی بس بشن، حالا من ماده 42 یه چیزی که همه یادم اومد و جالبه اینه که ماده 42 ایراد جزئی هم داره و اون اینه که ماده 42 مقرر داشته بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن با رعایت موازین شهری انجام شود. نکته اینجاست که افراد نابالغ که توسط افراد نابالغ، چون یعنی زیر 15 سال، حالا پسر زیر 15، دختر زیر 9، اینا چون مستقیم به دادگاه میرن تحقیقاتشون توسط خود قاضی دادگاه است و دیگه به دادسرا و بازپرسی و تحقیقات ضابط و اصلا وارد این مراحل نمیشه که حتما لزومی به وجود ضابط زن باشه. بنابراین ماده 42 افراد نابالغ رو نباید ذکر میکرد. همون بازجویی و تحقیق از زنان در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن با رعایت موازین شرعی انجام شود کفایت میکنه.
حالا میان آقای
فرمایید. آقای
من در راستی صحبت‌های همکارم آقای بابایی باید عرض کنم که درسته این ماده اطفالو که الان اصلا موضوع پرونده ما نیست، ولی خب قاضی خودش نا میتونه مستقیم این بازپرس وارد عمل بشه یا خطاب به ضابطان آویا خواست دستور همین تحقیقات مقدماتی رو صادر کنه و به نظر ماده ایرادی وجود نداره از این جهت.
درست نظر شما کاملا محترمه، ولی توی آیین رسی که هر اگه دقت کرده باشین موقعی گفتی که به ضابط بشه مراجعه کرد که بازپرس به ضابط بده، نه خود قاضی دادگاه. یعنی ما توی نص ماده حالا که من دیدم جای نداریم که دیگه قاضی دادگاه به ضابط مراجعه بده، ارجاع بده. قاضی دادگاه میتونه خودش تحقیقات انجام بده یا به، حالا اینا حواشی بود که ما گفتیم تا خانم خودم بیاد بالا جلسه.
خانم خرمی صدای ما رو دارین؟ خانم خرمی
بله بله
بفرمایید.
سلام خانم خرمی.
سلام خوب هستین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با بله بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از محضر دادگاه
صدا بکنم با تأخیر میره. خانم خرمی اگه اجازه بدید دادگاه خطاب به وکیل متهم که جناب عالی باشید بیان می‌دارد که در خصوص اتهامات موکل خودتان اگر دفاعی دارید بیان بفرمایید.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه از محضر دادگاه و همکاران گرامی، بنابر اظهارات موکلم آقای احسان محمدی و در راستای دفاع از حقوق شرعی و قانونی ایشان، مواردی رو به استحضار عالی میرسانم. در واقع آدم ربایی، من یک تعریف خیلی مختصری رو خدمتتون ارائه میدم که از جمله جرائمی هست که بر علیه افراد انجام شده و مجازات سنگینی رو داره و اقدام به روبودن فرد، افراد با نیت دریافت وجه، انتقام، تهدید، نیرنگ و هر روش و اقدام دیگری که عدم رضایت فرد روبوده شده رو در پی داشته با...
آقای بریتی، اگه امکانش هست تصویر خانم خرمی رو دوباره بس کنید ممنون میشم.
بهشون اطلاع دادم الان قرار شد از یه وسیله دیگه مجدد بشه.
صحبت‌های بنده رو فکر میکنم در مورد تحقیقات مقدماتی در واقع مجموعه اقداماتی هستن که از سوی بازپرس و دیگر مقامات قضایی برای حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله بوده، یافتن و در واقع فرار و مخفی شدن متهم منجر به صدور یک سری قرارها میشه. این تحقیقات در مورد موکل بنده در مرحله بازپرسی کامل انجام نشده و همچنین در مورد گزارش مامورین انتظامی که در واقع باید ضبط کننده بی‌طرف اظهارات و وقایع باشند، در گزارش خودشون نوعی جهتگیری و قضاوت رو دارن و در واقع به استناد ماده 36 آیین دادرسی کیفری که گزارش ضابطین باید در صورتی معتبر هست که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تعیین بشه که این موارد در پرونده مفقود هست. آقای بیاتی صدای من هستش؟ صدای
بله،
من رو
بله،
داریم؟
صداتون واضحه. بله.
صدایتون تموم شد؟
بله بله، فعلا در این قسمت تموم شد. بله.
جناب آقای رحیمی، وکیل محترم شاکی، اظهارات وکیل متهم رو استماع کردید. اگه پاسخی پیرامون دفاعیات وکیل متهم دارید لطفاً بفرمایید.
من در راستای ادامه صحبتام عارضم به حضور همکاران و وکیل مربی جناب آقای خطیبی که واقعا زحمت کشیدن، خیلی اذیتشون کردیم بابت این دوره، باید عرض کنم که همچنین جراحاتی از قبیل کبودی، سرخ شدگی و ایجاد حارس و دامیه‌ای در سمت چپ گردن و صورت و آرنج دست راست خانم اکرم رضایی موکل بنده ایجاد شده که با متاسفانه اینجا هم واقعا خیلی میشه گفتش که انجام وظیفه نکرده بازپرس و کلن سیستم قضایی که با عدم اقدام به موقع بازپرسی بابت ارجاع بدهی به پزشکی قانونی آثار جراحات از بین رفته و اثبات ادعا رو مشکل کرده. لکن درخواست رسیدگی به این موضوع از مظهر محترم خواستانم، ولی علارغم این که ما کلن پزشکی قانونی نرفته موکلمون، عکس‌های رنگی توسط موبایلش موجوده که آثار جراحت رو به صورت محسوس و کامل نمایان گره. همچنین طبق بند به ماده 180 از قانون اجرایی کیفری باید عرض کنم که بازپرس می‌باشد بدون اینکه برای مشتکیان آقای احسان محمدی احضاریه فرستاده بدویان دستور جلبش رو صادر میکرده که متاسفانه این کارم نکرده، چون آدم روایی از جمله جرایمی که بیمه فرار و تبانی با متهم میره و طبق ماده 180 طبق بنده پیش باید این کار رو انجام میداده. و این استبد بندهای ب و ت از ماده 237 و ماده 238 چون جرم آدم ربایی در اینجا به عنف و تهدید واقع شده به وسیله اسلحه تهدید شده درجه 4 محسوب میشه و طبیعتا باید قرار بازداشت موقت صادر میکرده که صادر شده و از این منظر نسبت به نوع قرار تامین کیفری فاقد ایراده و کاملا درسته.
تمام شد، ممنون. خانم خرمی، اگر تکمیلا برای آخرین دفاع از موکل خودتون نسبت به اتهام ایشان دایر بر آدم ربایی اگر مطلب واقع مونده،
موکل بنده صدای من میاد؟
بله بله بفهم.
ببینین، موکل بنده قبول دارن که بدهکار هستن. از طریق تماس با خانم رضایی قرار بود که مبلغ مورد نظر رو پرداخت کنن و رسیدی تحویل داده بشه، ولی در روز مورد نظر آمادگی این رو نداشتن که سر قرار برن و پرینتش رو من در صفحه 4 پرونده قرار دادم، اعلام کردن که من نمیتونم به دیدن شما بیام و برای اینکه خودروی بنده توسط پلیس راهور به پارکینگ منتقل شده. خانم رضایی در صحبت‌هایی که فرمودن پس از اینکه بنده با خودروی مرتضی سعیدی به محل مورد نظرم رسیدم، آقای محمدی با تهدید و اسلحه‌ای که در دست راست خودشون داشتن کلت کمری بنده رو به زور به داخل ماشین مزدا هل دادن و اعلام کردن که این مزدای آبی دو سرنشینه هستش، در صورت که موکل بنده وانت مزدای دو کابینی رو دارن که به شماره انتظامی که در پرونده موجود هست و در روز سه‌شنبه 1/7/99 توسط پلیس راهور خودرو به پارکینگ منتقل شده و پیامک انتقال این خودرو به مالک ارسال شده که در پرونده موجود هست. موضوع بعدی این هستش که خانم شاکی اعلام کردن که آقای محمدی دستان بنده رو بسته و در مسیر شمال از شب تا صبح دستان بنده بسته بوده و طبیعتاً باید جای کبودی، زخم، خراش، آثار اون تناب، تارمو و اثر انگشت در خودروی مورد نظر باشه که هیچ گونه آثاری از این موارد در خودروی مورد نظر که در پارکینگ در واقع پلیس راهور هست مشاهده نشده و نامه پزشک قانونی هم که مؤید این امر هست که هیچ گونه آثاری ام از خراش، زخم و کبودی در پرونده مشاهده نمیشه.
ممنونم خانم خرمی.
خواهش می‌کنم.
دادگاه کفایت مذاکرات را اعلام. آقای رئیس باز دفاعی دارید؟
بندم دفاع ادامه دفاعیاتم مونده بود. بله.
بفهمید
آقای رحیمی اجازه بدین صدا رو فعال کنم.
سلام هستش؟
بله
بفهمید. و در مورد آدم روایی باید عرض کنم که آدم روایی چون یک جرم آنیه به محض اینکه فردی رو بوده بشه و استمرار هم حتی نباشه، یک لحظه هم باشه، جرم آدم روایی تامه و انجام شده. چون موضوع کاردان از لحاظ اینکه سوء نیت باید ثابت بشه، باید عرض کنم که آدم روایی حتما یک جرم عمدی هستش، به این معنی که مرتکب باید قصد روبودن انسان زنده رو برخلاف میل او داشته باشه، هرچند که در بد به امر خودش با رضایت خودش سوار ماشین بشه، که اینجا از بد به امر هم با تهدید و آسیب حسی و جسمی که به زور داخل مزدا شده این کار صورت گرفته. بابت بقیه مورد که بگم که خدمتتون، چون طبق قانون کاهش مسبب 1399 جرم آدم روایشه درجه 4ش که عنف و تهدید باشه که مد نظر ماه مچه غیر عنف و تهدید که درجه 5 محسوب میشه، در هر دو صورت دادگاه کیفری 2 ساله به رسیدگی هستش و قانون قبلی اینو در صلاحیت دادگاه کیفری 1 میدونستش و از این بابت صلاحیت ها خیلی تغییر کرده و به خاطر همینه که دادگاه کیفری 102 استان قزوین ساله برس از لحاظ صلاحیت هم هیچ مشکلی نداره. فعلا ارزی ندارم خدمتتون.
با تشکر از آقای رحیمی، اظهاراتی که وکیل شاکی
بله
آقای بابای بی زحمت یکم نزدیک میکروفون صحبت کنید، صدا یکم بله.
خانم خرمی، اگر دفاعی نسبت به اظهارات
بله
وکیل شاکی دارید بفرمایید.
بله، ببینین ریاست محترم، صحبت های شاکی کاملا ضد و نقیض هست، چون که خانم رضایی ادعا میکنن آقای محمدی دست و پای ایشان رو بستن و به داخل خودرو هل دادن. این نکته های از اهمیت هست که خانم شاکی در واقع رزمی کار هستن و موکل بنده فردی هستن که در واقع ریز اندام و ریز نقش هستن و به راحتی ایشون رو به داخل خودرو هل داده. و آیا به نظر شما امکان پذیر هست که هیچ اقدامی جهت بیرون آمدن از خودرو، حداقل حرکت، سر و صدایی که خودروهای دیگه متوجه این داستان بشن رو انجام نداده؟ و ایشون میفهم در صفحه هفت پرونده که آقای محمدی با کلت کمری که در دست راست داشتن به سمت بنده نشانه رفتن و بنده رو تهدید کردن و این مسئله رو مد نظر داشته باشیم که موکل این جانب چپ دست هستن و الان هم اگر نگاه به فرمای خودکار رو در دست چپشون نگه داشتن. در مورد بستن تناب هم به همین نحو هست، شیوه و بسته شدن تناب برای فردی که چپ دست هست با فردی که راست دست هست بسیار متفاوت هست. و موضوع بعد این که وکیل محترم شاکی بیان کردن از طرف خانم رضایی مبنی بر این که با مراجعه ماموران انتظامی در محل ربایش، اون محل خالی از سکنه بوده و بیابان بوده. صحبت خانم رضایی متعارض هست، چرا که ایشان در صورت جلسه بازجویی که در کلانتری هست اعلام کردن به علت حالت تهوع از آقای محمدی خواهش کردم خودرو رو نگه دارن و بعد من فرار نمودم. ولی در صورت جلسه تحقیق بازپرسی بیان کردن که اون حالت تهوع رو داشتم و از آقای محمدی خواهش کردم که در یک مجتمع رفاهی بین راهی که اونجا نگه دارن و بعد تونستم فرار کنم، که این صحبتشون ضد و نقیض هست. اتوبوسی اونجا بوده و من دست تکون دادم و بقیه ماجرا هست. نکته که حائز اهمیت هست اینه که خانم رضایی بیان میکنن این مجتمع رفاهی بین راهی وجود داشته. خب طبیعتاً در کنار اینها پمپ بنزین وجود داره و سیستم های مداربسته هستش که با بررسی این سیستم ها در پرونده چیزی مشاهده نشد. و موضوع بعدی و مشکل بعدی و تعارضی که در صحبت های ایشون مشاهده میشه این هست که فرمودن بعد از فرار اتوبوسی در حال حرکت بوده و دو نفر از اتوبوس پیاده شدن و من فریاد زدم که به من کمک کنیم. در صفحه 10 این مسئله هست. فاصله که اعلام میکنن شاهد اول ما فردی
ارتباط خانم خرمی مجدد قطع شد، من پیگیری کنم تا وصلشم. آقای رحیمی شما صحبتی دارین؟ صداتون رو فعال کنم. مثل این که خانم خرمی الان دوباره وصل شد.
اما شاهد اول که فردی بالغ بودن، ببخشید صدای من رو دارین؟
قطع شد دوباره وصل شد. بفرم
صدای من رو دارین؟
بله بله الان صدا هست. بفرم
آقای بایتی، امکانش هست که ما با خانم خرمی تماس بگیریم و صداشون رو آیفون بذاریم که دیگه کمتر قطع وصل بشه؟
تماس میشه ولی میترسم کیفیت صدا که میترسم که نه، یقینا کیفیت صدا بدتر میشه الان. کیفیت
استاد حالا تاکید دادن که یه بار امتحان کنی. من خرمی، اگه صدای من رو داری لطفا تلفنتون رو جواب بدی. بله خانم خرمی بفرمایید. بله.
می‌خوام ببخشید تلفن در مورد
نه آقای بابای صدا ضعیف، صدا ضعیف.
آقای بایتی اگه صدا ضعیفه لطفاً بهم بگید که من بخوام خود را میبینیم.
آره ببینید هند اسپیکر گوشی بر روی میکروفون باشه، اگه میخواین میکروفون رو بیاریم پایین که روبروی هم قرار
قشنگ بچسبونم اینجوری. الان خانم خرمی صحبت کنید.
سلام، تا کجا صحبت های من رو شنیدین؟
آقای بیاتی صدا خوب؟
بله بله بله.
خانم خرمی تا جایی که از شهود اولتون خواستید فکر کنم جرح شهود کنید.
بله، نکته ای که مهم هست اینه که در صحبت هایی که از شهود به عمل اومد فاصله که اعلام میشه، شاهد اول که فردی بالغ هست با مشکل بینایی داشتن و چگونه ممکن هست که فاصله 20 متر در واقع 20 متر رو از اون فاصله صورت موکل من رو به صورت کامل و به درستی دیده باشم با تمام جزئیات. در مورد شاهد دوم هم فرزند ایشون هستن که در زمان تحمل شهادت یعنی دیدن فرد غیر بالغ بودن و در زمان ادای شهادت هم خب به سن بلوغ نرسیدن و با صحبت‌های پدرشون متفاوت هست. موضوع بعد این هست که شاکی محترم شکایت رو بیان می کنن. این شکایت جازم نیست و ظاهرن چون موردی رو پیدا نکردن علیه موکل بنده طرح دعوا نمودن، تحقیقات مقدماتی کامل نیست و بازپرس محترم عمل ارتکابی رو جرم دونستن که منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و متعاقدن دادستان محترم هم کیفرخواست صادر میدن. آقای رحیمی شما صحبتتون رو بفرمایید که من در مورد آقای مرتضی سعیدی هم نکاتی رو خدمتون خواهم گفت.
آقای رحیمی دفاعیتون رو بفرمایید.
لازم به ذکر که خرمی شهود تعرفه شده با وکیل بنده رو جرح کردن، ولی اینجا دلیلی بابت ادعای ایشون وجود نداره و فقط اینجا ادعایه و اثبات نشده که مشکل بینایی وجود داره یا شاهد به بلوغ نرسیده و در پرونده چیزی در این مورد درج نشده و علارغم این موارد موکل بنده حاضره که چون یه اتوبوس اصلا این قضیه رو دیدن حاضره که شاهدهای دیگری رو بیاره و جایگزین شاهدهای تعرفه شده کنه و همونجوری که خودتون میدونید شاهد یکی از دلایلی که برای قاضی موضوعیت داره و نه تعریفیت و قاضی باید طبق اون رأی صادر کنه و نمیتونه اختیار داشته باشه در این مورد و در نهایت من باید بگم که چون اینجا با عنف و تهدید واقع شده و آسیب جسمی حسیتی واقع شده و همچنین رو بودن توسط وسیله نقلیه صورت گرفته به اشد مجازات که همون 10 سال از باب درجه 4 خواستار محکومیت متهم هستم و همچنین از باب مجازات تکمیلی طبق ماده 23 قانون کاهش مواردی هستش که چون رو بودن توسط وسیله نقلیه صورت گرفته من از رانندگی با وسیله نقلیه، من از حمل سلاح، توقیف وسایل ارتکاب جرم که اینجا منظور وانس مزدا هستش و انتشار حکم محکومیت رو از دادگاه محترم خواست دارم و همونطور که میدونید طبق ماده 47 از قانون مجازات اسلامی جرم آدم روایی از جمله جرایمیه که غیر قابل تعویق صدور حکم و تعلیق اجرا هستش و در این رابطه خواستار محکومیت طبق قاعده لا ضرر و ضرار بالاسلام هستم و از همه همکاران ممنونم که به صحبت های بنده گوش دادن، انشالله که مفید واقع بشه. من عرضی ندارم و خواست
دارم. الو
بله
خانم خرمی، آیه رحیمی در جهت تعدیل شهود خودشون اظهاراتشون رو بیان کردن، اگر صحبتی باقی مونده لطفا بفرمایید.
در مورد آقای مرتضی
سعیدی،
بله در مورد آقای مرتضی سعیدی ریاست محترم عنایت بفرمایید که خانم رضایی بیان کردن به همراه آقای مرتضی سعیدی به سمت روستای آقای محمدی واقع در علموت حرکت کردند. لازم بود ضرورتا دادسرای محترم تحقیقات لازم رو در مورد آقای سعیدی انجام بدن که این اتفاق نیفتاده و ایشون سامانه سنا نداشتن و ابلاغ ها به صورت حضوری انجام شده در آدرسی که خانم رضایی اعلام کردن که خب صحت و سقمش در مرحله تردید هست و خانم رضایی در واقع قصد متهم کردن موکل این جانب رو دارن و حقایقی وجود داره که به دست آقای مرتضی سعیدی کشف میشه و این آدرس مخاطب نبوده و به نظر میرسه که مرجع محترم بازپرسی علاوه بر دستور احضار که به مرجع انتظامی دادن از مرجع انتظامی بخوان که تحقیق لازم رو پیرامون اینکه آیا آقای مرتضی سعیدی در آدرس اعلامی سکونت داشتن یا خیر انجام بدن و بنده در این قسمت تقاضای اعاده پرونده رو به دادسرا دارم و از مرجع محترم بازپرسی میخوام که نسبت به تکمیل تحقیقات و رفع نقص اقدام مقتضی رو به عمل بیارم و اینکه هیچ دلیلی بر بزه آدم ربایی وجود نداره، بنابراین از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم براءت موکل خودم رو دارم، چرا که خانم رضایی ادعا میکنن در جاده الموت به همراه آقای مرتضی سعیدی رفتن، ایشون هم متواری هست و بیم تبانی مرتضی سعیدی و خانم رضایی برای متهم کردن موکل این جانب وجود داره. صحبت هم در این قسمت فعلا
بله. خانم خرمی ممنونم. آقای رحیمی اگر صحبتی دارید ما در خدمت شما هستیم. میکروفون اگه مرشد دستون بگیره.
در راست صحبت‌های همکارم که میگه هیچ دلیلی بابت اثبات اتهام موکل بنده که خانم خرمی میگه ندارن، باید عرض کنم که چه زور ممکنه که دلیل وجود نداشته باشه ولی کیفرخواست داده شده باشه توسط دادستان. مسلما دلایل وجود داره و در ضمن فرمانده هستش و این قضیه رو کاملا مشخص میکنه که اینجا نمیشه فقط اصل براءت و اصل عدم و نه دلیل اشاره کرد، چون دلیل رو با یه قاعده فقهی نمیشه قیاس کرد و همونطور که خودتون میدونید دلیل که اینجا شهادت شهوده خیلی مراتبش بالاتره و حتی ممکن اینجا علم قاضی لوس اینجور چیزا ملاک باشه که بیشتر قاضی بر اساس این اصلا رأی بده تا اینکه کار خرمی بابت دلایلی که فقط بابت اثباتش هیچ مدرکی هم ندارید ادعا میکنید.
الو خانم خرمی، اظهارات آقای رحیمی رو استماع نمودید؟
بله بله.
خب اگر اظهاراتی دارید بیان بفرمایید.
ببینید در صحبت همکار محترم آقای رحیمی اعلام کردم خدمتون که شهادت شهود رو کامل بیان نمودم و اینکه جراحاتی وجود نداره در مورد در واقع مزدای دو کابین. من تمام اطلاعات پرینت مکالمات رو در پرونده قرار دادم و یه موضوعی هست که بنده نسبت به این در واقع اعتراض داشتم، قرار تأمین صادره بازداشت موقت بود. این قرار طبیعتاً باید با اصل تناسبی که مستند ماده 250 آیین دادرسی کیفری هست مستدل متناسب با شدت و اهمیت جرم ادله و اسباب باشه، سابقه متهم و شخصیت و حیثیت مرتکب متناسب باشه که در این پرونده این گونه نیست، چرا که موکل بنده محکومیت مؤثر کیفری نداشتن و از جایگاه اجتماعی بسیار خوبی برخوردار هستن و بنده نسبت به این قرار اعتراض کردم و این بازداشت موقت در مورد بندهای الف تا ت302 باید ظرف 2 ماه وضعیت متهم رو روشن میکرد و در حال حاضر آدم ربایی با توجه به قانون کاهش باید ظرف 1 ماه وضعیت متهم روشن می شد و موکل بنده از تاریخ 2/7/99 همچنان در بازداشت موقت به سر می رود و این وضعیتشون روشن نشده که من این نکات رو هم در پرونده قرار دادم.
ممنونم از اظهاراتتون، باز اگر نیاز بود با تون تماس می گیرم. آقای رحیمی اظهارات وکیل متهم رو سمان مدید. اگر در جواب بیانات ایشون دفاعی دارید بفرمایید.
همونطور که قبلا هم عرض کردم در رابطه با قرار بازداشت موقت، اینجا کاملا قانونی و صحیح صادر شده و همچنین چون با اسلحه این آدم رو وای صورت گرفته و به عنف و تهدید هم واقع شده، بنابراین اگه غیر قرار بازداشت موقت صادر میشد اینجا جای شک بود واقعا. بیمه اینکه اصلا کلا اصلا روند دادرسی مشکل داشتش و بنابراین درسته و خدشه بهش وارد نیستش به بند به وقت ماده 237 و ماده 238.
ممنونم آقای رحیمی.
سلامت.
بعضی سفایات خودم رو اعلام کردم و اگر پایان جلسه هست که آخرین نکته خدمت
خانم خرمی، همونطور که اظهارات وکیل شاکی و استمانه بودید، اگر برای صحبت‌های ایشان در مقام دفاع از بیانات ایشان سخنی دارید بفرمایید.
بله، تمام نکاتی که من گفتم در پرونده موجود هست. وکیل من خدمت که از جزای اجتماعی بسیار خوبی برخوردار هست. آقای رحیمی می‌فرمایند که ایشون محکومیت دارن، محکومیت مؤثر کیفری هست که ایشون رو از یه سری حقوق اجتماعی محروم میکنه. ایشون در یه پرونده مهریه داشتن و در جای دیگه هم ضمانت فردی رو انجام دادن و اینها محکومیت مؤثر کیفری محسوب نمیشه و همین فعلا صحبت من همین هست.
ممنون از دفاعیاتتون. دادگاه کفایت مذاکرات را اعلام و بدین وسیله ختم جلسه اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. در اینجا کارگاه ما به پایان می رسه. جا داره که تشکر کنم از آقای رحیمی و خانم خرمی بابت این وقت محدودی که فقط در حد یک یا دو جلسه بود، اونم به مدت یک ساعت، تونستن حالا این هماهنگی جزئی رو با هم دیگه انجام بدن. باز اگه کاسی و کمی بود شما بزرگواری خودتون ببخشید. حالا تو این تایمی که باقی مونده، چون یه سری صحبتی که کردن، یه سری جمع‌بندی نهایی هم خودم از این آدم ربایی داشتم، خدمت بچه ها بگم و از محضر شما رو خست بشین. در رابطه با این قرار بازداشت موقتی که وکلای محترم بهش اشاره کردن، بازداشت موقت اگر آدم ربایی رو درجه 4 بدونیم، یعنی آدم ربایی به عنف تهدید باشه، به دلیل اینکه درجه 4 طبق ماده 237 قرار بازداشت موقت قابل صدوره. اما اگر آدم ربایی رو غیر از عنف تهدید بدونیم، یعنی اگر درجه 5 بدونیم، بازداشت موقت امکان صدورش وجود نداره. تناسب این که آیا الان امکان صدور بازداشت موقت وجود دارد یا خیر، این تشخیص تناسب به عهده بازپرسه. بازپرس پرونده حالا در این پرونده فرضی ما تشخیص داده که بازداشت موقت صادر بشه. البته برای وکلا نیز و همطور برای متهم مهلت اعتراض به قوت خودش باقیه، یعنی میتونن اعتراض خودشون مطرح کنن. اما اینکه آیا تناسب به نظر من متناسب هست یا به نظر من متناسب نیست، تناسب رو خود بازپرس محترم تشخیص میده. جرم آدم ربایی اگر درجه 4 باشه، چه درجه 4 باشه چه درجه 5 باشه، قابل تخفیفه. اما یه تفاوتی که با هم داره اینه که اگر درجه 4 قابل تخفیف باشه، 1-3 درجه تقلیله. اما اگر درجه 5 قابل تخفیف باشه، 1-2 درجه تقلیل یا تبدیل، که اینو وکلای محترم موقع دفاع یا در دادگاه باید دقت کنن که در درجه 5 تبدیل نیز داریم. توی آدم ربایی درجه 4 یعنی به عنف و تهدید، نیم آزادی، آزادی تحت نظارت الکترونیکی نداریم، چون نیم آزادی درجه 5-6-7، آزادی تحت نظارت الکترونیکی 5-6-7-8. اما در آدم ربایی درجه 5 یعنی غیر از عنف و تهدید، ما نیم آزادی و آزادی تحت نظارت الکترونیکی نیز داریم. تا که حالا در موقع اجرا میتونن کسی که محکوم شده بهش استناد کنه. آزادی مشروط هم همینطور، چه آدم ربایی درجه 4 باشه چه درجه 5 باشه، پس از تحمل 1/3 از مدت مجازات میتونن درخواست آزادی مشروط بدن. طبق ماده 47 قابل تعلیق و تعویق نیست. طبق ماده 47 جرم آدم ربایی چه درجه 4 چه درجه 5 غیر قابل تعلیق و غیر قابل تعویقه. خب استاد محترم، اگر الو سلام آقای خانم خرمی، حال شما خوبه؟ خانم خرمی میگم که شما دفاعی براتون باقی مونده بود. دادگاه خطاب به وکیل متهم چنانچه دفاعیاتی دارید لطفا بفرمایید.
در پایان از محضر محترم مقام قضایی تقاضا دارم با توجه به اصل صحت که اصل بر صحت اظهارات موکل بنده هست، موکل بنده پیشینه کیفری ندارن، از جایگاه خوبی برخوردار هستن، با توجه به موارد قرائن و شواهدی که بنده در پرونده قرار دادم و با توجه به این نکته که اصل بر براءت هست، الا ما خرج به دلیل و نحن و ابناء دلیل، ما بنده دلیل هستیم و اگر دلیلی در پرونده مطرح هست باید این دلایل و قرائن و شواهد مطرح بشه و با توجه به اصل قانونی بودن جرم، مجازات و دادرسی کیفری و مستند به ماده 2 آیین دادرسی کیفری که بیان می شود دادرسی کیفری باید مستند به قانون باشد و همچنین اصل 166 قانون اساسی مستند بودن احکام دادگاه ها به موازین قانونی، تقاضای صدور حکم براءت رو برای موکل خودم از آن مقام محترم خواست دارم.
با تشکر از وکیل محترم و همینطور وکیل شاکی، دادگاه کفایت مذاکرات رو اعلام و بدین وسیله ختم جلسه و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نم. با تشکر از همراهی.
به نام خدا، با سلام مجدد خدمت کلیه همکاران محترم، وکلای محترم فرضی و جناب آقای بابایی که قبول زحمت کردن علی‌رغم که تکلیف به حضور در دادگاه به کیفیتی که ملاحظه فرمودید نداشتن، ولی حسن همکاری رو با ما داشتن و کمک کردن به عنوان نقش دادگاه رئیس دادگاه ایفای نقش بکنن. مطلبی که لازم بود من خدمت شما عرض کنم، اولا ما کارگاه آموزشی رو سعی کردیم به معنای واقعی خودش به عهده خود کارآموزان محترم قرار بدیم، هم از وکیل شاکی وکیل متهم. رویه‌ای که وجود داره، خب کمتر از یک هفته قبل از کارگاه آموزشی به وکلای فرضی و وکیل مربی اطلاع داده میشه که در جلسه مقرر برنامه خودشون رو ارائه بکنن. بر این اساس فرصت و مجال این نیست که ما بیشتر از این بتونیم نکات فنی و تخصصی رو با هماهنگی که لازم هست با وکلای فرضی داشته باشیم پیاده سازی بکنیم، ولی علارغمی که سرکار خانم خرمی همکار محترم ما در مشهد مقدس حضور دارن و التماس دعا از ایشان داریم و همچنین جناب آقای رحیمی هم خارج از مرکز استان قزوین حضور دارن و امکان تردد ایشان به قزوین و در دفتر بنده جهت هماهنگی بیشتر برای حضور در کارگاه امروز به سختی و دشواری فراهم بود، دوستان در طی 2-3 روز گذشته تحمل مسائل رو داشتن، تلاش لازم رو داشتن که ما بتونیم از طریق فضای مجازی و از طریق ارسال وایس تماس تلفنی همکاری لازم رو با هم داشته باشیم، بتونیم دادگاه مجازی که در خور کارگاه آموزشی همکاران محترم کارآموز باشه خدمت دوستان ارائه بکن. در این کارگاه روی کرده ما بر این بود که ما از تمام ظرفیت کارگاه، از تمام ظرفیت وکلا و همکاران خودمون استفاده بکنیم، بدون اینکه من وکیل مربی حضور یا ظهوری داشته باشم و بخوام میان دفاعیات همکارا مداخله لازم رو داشته باشم، خوشبختانه به نحوی مورد تدبیر همکاران محترم وکلای فرضی قرار گرفت که بدون اینکه نیاز باشه من مطلبی رو عنوان بکنم، دوستان خودشون به درستی مواردی رو اعلام کردن، گرچه در برخی موارد نیاز به تعدیل بود، نیاز به اصلاح بود، که خب اونو دیگه طبیعت دادگاه به این صورته. بعضا یه وقتی دفاع یکی از وکلای محترم شاید مورد پسند و مورد پذیرش من مخاطب قرار نگیره، ولی خب در هر صورت اصل آزادی حاکمه و هر وکیلی بنا به بضاعت و توان خودش به اقدام به دفاع از موکل میکنه. ولی اون چه که حائز اهمیت هست این که ما در ابتدای شروع این جلسه، شروع آموزشی که با همکارا داشتیم، هماهنگی که با همکارا داشتیم، خب امروز که الحمدلله ما در جلسه‌ای که خدمت شما حضور داریم شاهد رشد چشمگیر و در واقع پیشرفت چشمگیر همکارا بودیم، گرچه خب خودشون استعدادشو داشتن، دانششو داشتن، توانمندیشو داشتن و الحمدلله اونچه که انتظار میرفت بیش از انتظار از دیدگاه بنده اتفاق افتاد. بر این اساس هم تشکر میکنم از جناب آقای رحیمی، هم سرکار خانم خرمی، تشکر ویژه از آقای سعید بابایی همکار محترم خودمونم داریم که مدیریت کردن، همکاری کردن و به ما کمک کردن که ما بتونیم امروز یه در واقع کارگاه مناسب به صورت دادگاه مجازی رو خدمت شما ارائه کنیم. حالا کارگاهی که امروز ما خدمت شما بودیم از دو منظر قابل بررسی بود، همین که ما یه دادگاهی در هر صورت یه کارگاهی داشته باشیم، یک دومن کارگاهی رو بتونیم خدمت شما داشته باشیم و ارائه بدیم، سوم این که در واقع این مهندسیه دادگاه الکترونیکی بود که در آینده نزدیک با توجه به تحولاتی که در دستگاه قضایی داره اتفاق میفته، برنامه توسعه‌ای که از سوی مقام محترم رئیس قوه در حال پیگیری و در حال تدوین هست و حتما آثار و برکات شما در این شرایط و در دنیای الکترونیکی خواهیم دید، نظرمون بر این قرار گرفت که از این فرصت ما نهایت استفاده رو بکنیم، به نوعی همکاران محترم کارآموز رو با دادگاه الکترونیکی و مسائل و مشکلات ناشی از اون که بعضا قطع ارتباط بود آشنا بکنیم و فوایدش هم خب بالاخره در این عصر الکترونیک و عصر ارتباطات و اطلاعات دیگه شاید ضرورت نداشته باشه همکار محترم ما خارج از استان یا چندین استان دورتر مجبور باشن حتما برای کارگاه آموزشی حضور فیزیکی داشته باشن، رنج سفر رو تحمل بکنن. خب الحمدلله این ارتباطات و این تکنولوژی به کمک ما اومد و ما به عنوان یار پنجم از تکنولوژی هم برای این کارگاه استفاده کردیم. از جناب آقای بیاتی، آقای حاج کریمی هم به نوبه خودم تشکر میکنم، تصریح اوقات نمیدم، از شما بزرگواران که صبر کردید، حوصله کردید و با ما همراه بودید کمال تشکر و قدردانی رو دارم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ممنون استاد، خسته نباشین، وقت شما بخیر.